فصل هشتم، تردید. من سالهای زیادی از عمرم را در شرق امریکا و در آب و هوای معتدل گذراندم، ولی هنوز به گرمای همراه با رطوبت شدید ایالت کنکتیکات در شمال شرق عادت نکردم. درست در نیمه روز آفتاب ماه آگست با تمام قدرت در حال تابش بود. در هنگام بازگشت از جلسه در زیر سایه درختان به موازات جویبار کیت به سمت ساختمان شماره 8 در حرکت بودم. در درونم غوغایی به پا بود. تا کنون در طول دوران کاریم چنین احساسی را تجربه نکرده بودم. آن روز پس از جلسه با جورج خودم را در یک وادی ناشناخته می دیدم. گرچه هیچ وقت از اعتماد به نفس بالایی برخوردار نبودم و حتی خودم هم دقیقا نمی دانستم که در بین مدیران ارشد زاگروم چه می کنم. و همان اندازه از تصمیمی که گرفته بودم این چنین مطمئن نبودم. در این فاصله کوتاه زمانی استراحت می باید که جویس مولمن را پیدا میکردم. پیش از ورود به اتاقم در هنگام گذشتن از مقابل میز منشیم شریل از او پرسیدم که محل اتاق کار جویس مولمن دقیقا در کجای ساختمانه؟ پس از لحظات کوتاهی شریل را با چهره نگران در چارچوب در اتاق دیدم. با آرامشی که بیشتر حکایت از نگرانی میکرد پرسید: اتفاقی افتاده؟ بازم جویس اشتباهی کرده؟ در پس آشفتگی چهره و لرزش صدایش کاملا آشکار بود که نگران جویس است. شاید هم که در ذهنش به دنبال آن بود که همکارش را پیش از هر گونه برخورد جنجالی من آگاه بکنه. پس احتمالا بر اساس فرضیات شریل من تنها زمانهایی که میخواستم یک همکار را مورد بازخواست قرار بدهم او را میدیدم. بنابراین تصمیم گرفتم پیش از ملاقات با جویس جلسه کوتاه با خود شریل داشته باشم. گفتم: نه، مشکلی پیش نیومده، ولی حالا که اینجا هستی مطلبی هست که مایلم با تو دربارش صحبت کنم. چند دقیقه بیشتر وقتتو نمیگیرم، بیا داخل. با مشاهده شک و تردیدش گفتم: خواهش میکنم بشین. از پشت میزم به سمت او رفتم و در مقابلش نشستم. گفتم: با وجود اینکه مدت زمان کوتاهی است که با هم کار میکنیم و شناخت زیادی از هم نداریم، ولی پرسشی دارم و خوشحال میشم اگه رک و صریح جوابم بدی. گفت: حتما، باشه. پرسیدم: آیا در مقایسه با رؤسای دیگری که برایشون کار کردی به نظرت من رئیس خوبی هستم؟ آیا در کار کردن با من راحتی؟ پرسش من او را به شدت غافلگیر و معذب کرد. با حرکتی آرام در صندلیش جابجا شد و گفت: آه بله، البته خوشحالم که با شما کار میکنم، ولی چرا این سوال میپرسی؟ گفتم: دلیل خاصی نداره، پرسشی بود که از ذهنم گذشته بود. و بار دیگر با تاکید پرسیدم: پس تو در کار کردن با من مشکلی نداری؟ با حرکت خفیف سر گفتم رو تایید، ولی زیاد قانع کننده به نظر نمیام. با کلمات شمرده و آرام گفتم: پس همکاری با من به همون اندازه که با همکاری با رؤسای گذشته برای تو راحت و خوشایند بود، خوشایند. همچنان که نگاهش رو به پایین بود گفت: آره، من با تمام کسایی که براشون کار کردم راحت بودم. لبخندی تصنعی بر روی لبانش نشست که قرار بود مهر تأییدی بر گفتش باشد. گرچه طرح این پرسش در چنین موقعیتی بسیار خودخواهانه و غیرعادلانه بود، ولی من به پاسخی که به دنبالش بودم رسیدم. کلمات یک چیز میگفتند، ولی من به پاسخی که به دنبالش بودم رسیدم. کلمات یک چیز میگفتند، ولی تک تک سلولهای بدنش فریاد میزد که از همکاری با من دل خوشی ندارد. در طی این یک ماه برای نخستین بار احساس تأسف و حتی شرمندگی به من دست داد. از شریل تشکر کردم و گفتم: ممنونم، ولی در حقیقت احساس میکنم به هیچ وجه همکار خوبی برات نبودم. او سکوت کرد. سرم رو بالا گرفتم و نگاهی به او انداختم. در گوشه چشمانش اشک لانه کرده بود. احساس ناخوشایندی بود. من توانسته بودم تنها در طی 4 هفته همکاری و آشنایی با شریل باعث اشک ریختنش بشه. گفتم: من خیلی متاسفم، واقعا متاسفم شریل. میدونی من با مشکلات زیادی در حال دست و پنجه نرم کردنم. من در برابر انسانها کور بودم، نمیتونستم اونها رو به عنوان یک انسان ببینم. البته هنوز به وضوح کامل اون چرا که در ذهنم میگذره نمیبینم، ولی شروع کردم. امیدوارم که متوجه بشی راجع به چی دارم حرف میزنم. سرشو بالا گرفته با حسرت منو نگاه کرد و گفت: بله، متوجه میشم. متوجه هستی؟ بله، کوزه و خودفریبی و تمام صحبتهایی که به این مقوله مربوط میشه. ها، پس جورج با تو هم حرف زد؟ نه، جورج فقط با مدیرهای ارشدی که تازه استخدام میشن طی این جلسات صحبت میکنه، ولی برای تمام کارمندهای دیگه دوره های برگزار میشه که همه باید تو اونها شرکت کنن و سر همین کلاس ها این چیزها رو آموزش میدن. همچنان با حیرت پرسیدم، پس تو در مورد کوزه و نوع نگاه به آدم ها آشنایی؟ بله. و ادامه داد، به حس خود پشت کردن، توانی، از کوزه بیرون آمدن، تمرکز بر روی نتایج، 4 سطح عملکرد سازمانی. من تازه شروع کردم، هنوز خیلی چیزها رو نمیدونم. راستی اون خود چی بود؟ شریل گفت، به حس خود پشت کردن، این جزء همون قدم های اولیه که انسان رو به سمت وارد شدن به کوزه هدایت میکنه. البته بهتره تمام اینا رو خود جورج برات توضیح بده. اصلا احساس خوبی نبود. تمام اون چیزایی رو که من برای دونستنش قدم های اولیه رو برمیداشتم شریل پشت سر گذاشته بود و در طی مدت این 1 ماه تمام رفتارهای من رو از این زاویه مشاهده کرده. تا به حال این حسی رو داشتید که در مقابل جمعی لخت ایستاده باشید؟ من در مقابل شریل همین حس رو پیدا کردم. پس اینطور که به نظر میرسه احتمالاً از نظر تو من بزرگترین آدم احمقی بودم که تو امروز دیدی. شریل با لبخند محجوبی پاسخ داد، نه نه، شما احمق‌ترین نبودی. لحن طنزش باعث خنده من شد. شاید این نخستین خنده‌ای بود که در طول این مدت میان ما رد و بدل شده بود. گفتم در ادامه جلسه با جورج من هم نکات تازه دیگری یاد خواهم گرفت. شریل گفت، شاید تو بیشتر از اون چیزی که تصور میکنی درباره این مقولات بدونی. در ضمن اتاق کار جویس مولمن در طبقه دوم نزدیک به ستونی است که بر روی آن نوشته شده 8:31. زمانی که به محل اتاق جویس رسیدم کسی آنجا نبود. ابتدا برگشتم تا آنجا را ترک کنم، ولی می‌دانستم اگر در این لحظه تصمیمی را به اجرا در نیاورم معلوم نیست بار دیگر بتوانم خودم را برای چنین کاری راضی کنم. بر روی یکی از صندلی‌ها به انتظار نشستم. اگر روی میز کار و کف اتاق پوشیده از انبوه پوشه نمودار و گزارش‌ها نبود، این احساس به انسان دست می‌داد که در یک مهد کودک نشسته است. عکس 2 دختر 3 و 5 ساله به همراه بی شمار نقاشی های رنگی کودکان تمامی دیوارها را پوشانده بود. خیلی احمقانه به نظر می رسید، ولی من حتی نمی دونستم که جویس در چارت سازمانی من دقیقاً چه کار می کنه. با ورق زدن یکی از گزارش ها حد زدم که او احتمالاً عضو یکی از گروه های کنترل کیفیت محصولات من است. ناگهان جویس در چارچوب در ظاهر شد. جویس با دیدن من در کمال ناباوری، بهت و حیرت با زبانی الکن و دستپاچه گفت، سلام آقای کلوم. من که گفتم واقعا از اون چه که اتفاق افتاد متاسفم، واقعا متاسفم، من معمولا چنین حماقتایی نمی کنم. کلمات یکی پس از دیگری بی‌وقفه سرهم می شدند. شاید من تنها کسی بودم که انتظار دیدنش را در دفترش نداشت. سعی کردم با عوض کردن موضوع آرومش کنم. نگاهی به پرونده ها و کف و اتاق انداختم و گفتم، دفتر تو در مقایسه با دفتر من خیلی هم مرتب به نظر میاد. بعد گفتم، دخترای هنرمندی هم داری؟ ساکت شد و آرام گرفته بود. میتونم خواهش کنم من رو تام صدا کنی؟ میخواستم به خاطر نوع برخوردم درباره اتاق کنفرانس از تو عذرخواهی کنم. رفتارم خیلی غیرحرفه‌ای و شاید کودکانه بود. معذرت میخوام. ولی آقای کلوم، من بودم که با حرکتی غیر اصولی یا داشتای شما رو پاک کردم. فکر میکنم که با عملی که انجام دادم کاملا مستحق برخورد شما بودم. این ماجرا 1 هفته است که بیخوابم کرده. گفتم، سعی میکنم در موارد بعدی به شکلی برخورد کنم که دست کم مزاحم خوابت نشم. و با لبخندی اتاقش را ترک کرد. او هم لبخندی زد و نگاهش رو به کف اتاقی که پوشیده از پوشه ها بود انداخت. احساس کردم که آرام شد. هنوز 20 دقیقه به زمان شروع دوباره جلسه با جورج فرصت باقی مانده بود. به خاطر اتفاقاتی که در این زمان نکوتاه برایم رخ داده بود احساس خوب و سبکبالی داشتم. در لحظه تصمیم گرفتم به لورا زنگ بزنم. از آن طرف خط صدای لورا را شنیدم. لورا کلوم. با شوق گفتم، سلام. همسرم با بی‌حوصلگی گفت، تام من یک ثانیه بیشتر وقت ندارم، چی میخوای؟ صدام در هم شکست. هیچی، فقط میخواستم سلام کنم. لورا با تعجب گفت مشکلی پیش اومده؟ دلخور شده بودم. من نمیتونم بدون اینکه مورد بازخواست قرار بگیرم به زنم تلفن بزنم و سلام کنم. احتمالاً باید یه مشکلی پیش اومده باشه. تو هیچ وقت از این کارا نمیکنی. هیچ اتفاقی نیفتاده، مطمئن باش. لورا، چرا هر مطلب ساده‌ای رو اینقدر بزرگ میکنی؟ من فقط زنگ زدم که احوالت بپرسم. خدایا. اوکی، متشکرم. من خوبم و از اینکه اینقدر به فکرم هستی ممنونم. ولی در صداش ناباوری و بی‌اعتمادی موج می‌زد. به یاد گفته‌های جورج افتادم. کوزه خودفریبی، انسان، اشیا. و در این لحظه تمامی این کلمات برای من ساده لوحانه و مسخره به نظر. شاید این که این نظریات در موقعیت‌هایی عملکرد خوبی هم داشته باشه، ولی نه در شرایط فعلی من. حتی با فرض اینکه عمل هم بکنه، در پایان چه اهمیتی داره؟ در حالی که حالت تنامیزی داشتم گفتم لورا، بازم متشکرم، امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشی. لورا گفت من هم امیدوارم همونطوری که با من خوشرو و دوست داشتنی و با شعور برخورد کردی با همکارات هم همین رفتار رو بکنی. و به جز بوق ممتد تلفن دیگر صدایی شنیده نشد. به این فکر رو رفتم که شاید اگر هر کسی دیگری هم داره چنین همسری باشه به یقین تو کوزه خواهد رفت. با یک دنیا پرسش در ذهنم به طرف ساختمان مرکزی راه افتاده بودم. اول و مهمتر از همه این که اگر طرف مقابل در کوزه باشد چه باید کرد؟ مثلا همانند لورا. برای او هیچ تفاوتی نمی کند که من چه می کنم. او همیشه با برخوردهای سرد و عاری از احساس قدرت من رو می گیره. احساسی مانند این که پاهایت رو از زانو قطع کرده باشه. کسی که مشکل داره اونه. و در چنین شرایطی حقیقتاً چه فرقی می کنه که در بیرون، داخل و یا هر کجای دیگر کوزه باشیم؟ من امروز دو تجربه خوب با دو همکارم داشتم، ولی این چه چیزی رو اثبات میکنه؟ در پایان من رئیسشون هستم و در هر شرایطی اونا باید خودشون رو با من تطبیق بدن. اگر شریل موجود ضعیفیه که به راحتی گریه میکنه، این گناه من نیست. من چرا باید معذب بشم؟ با هر قدمی که به ساختمان نزدیکتر میشدم بر شدت عصبانیتم افزوده میشد. این نظریه ها اتلاف وقت و زمان است. به نظرم تمامی این تئوری فقط در یک دنیای تخیلی و مطلوب قابل اجراست، یعنی هیچ جا. ولی این شرکت دارای یک چرخش عظیم مالی و سرمایه است و این واقعیت داره. غرق در افکار مغشوش خودم بودم که کسی من رو به اسم صدا کرد. به طرف صدا برگشتم و در کمال ناباوری و حیرت کیت استانرود مدیر عامل شرکت را دیدم که از داخل محوطه چمن به طرفم میاد.